و دعای خیلی که در قبال اونها ما از والدین میگیریم باعث میشه که ما در زندگی معنوی ما یک درجه به خداوند متعال تقرب پیدا بکنیم و باعث بخشش ما شه. دومین اثری که به ما کمک میکنه برسیم به خداوند متعال یا یک مرحله نزدیکتر شویم این هست که باعث رحمت الهی قرار میگیریم. یعنی کسی که به والدین خودش نیکی و احسان بکنه خداوند او رو مورد رحمت خودش قرار میده. از همه مهمتر این که خداوند او را از آتش جهنم نجات میده. یعنی نیکی کردن به والدین و احسان داشتن نسبت به والدین و پدر و مادر به ما کمک میکنه که در قبال آتش جهنم سپری شود این نیکی ها. خب وقتی ما به این راحتی میتوانیم از آتش جهنم نجات پیدا بکنیم، به غفران الهی دست پیدا بکنیم و رحمت الهی را هم از آن خود بکنیم، خیلی قشنگ هست و به راحتی میتونیم این عمل را انجام بدیم.
بله خانم زینب الهام، آگاه امور دینی، تشکر میکنم از شما.
وقتتون بخیر.
حس دوست داشتن شما مثل لحظه پرواز است، مثل احساس دیدن ستاره‌ای در آسمان شب است که امید را به من یادآوری می کند. من همان آهوی خسته هستم که دخیل پنجره فولاد شماست. مرا در کنار این پنجره که لبریز امید است پناه دهید و برای عاقبت به خیریم دعا کنید. خراسان در خراسان نور در جان تو می چرخد، مگر خورشید در چاک گریبان تو می چرخد. خراسان مهر دریا می شود با گام های تو، و دست ابرها تسبیح باران تو می چرخد. و سقاخانت زیباست رقص کاسه های نور، در این پیمانه آن پیمانه پیمان تو می چرخد. بیابان در بیابان گرگ شد هر کوه صیادی، چقدر آهوی زخمی در شبستان تو می چرخد. در این آدینه لبریز از آغاز گل شاعر، شروع تازه‌ای در بیت پایان تو می چرخد.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خواب که حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزو مند نگاتم. منو وقتی طلبیدیم که دلم هوا تو کرده، بابا جان دلم هوای گنبد طلا تو کرده.
همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید که به برنامه خودتان ترنم باران پیامک ارسال کنید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیزمان در ایران می توانند از طریق این شماره با ما پیامک های خودشان را ارسال کنند، 3800-226، و عزیزانی که در افغانستان هستند از طریق این شماره می توانند با ما در ارتباط باشند، 0794-717144. حرفهای خاله رازیه در گوشش می پیچید. فکر می کنی امسال بتوانی بری زیارت؟ سلمان اشکش را پاک کرد و با خودش گفت اگر امام رضا بخواهد چرا که نه، حتما می شود. در همین فکرها بود که رادیو را روشن کرد. صدای مجری در فضای اتاق پیچید فرقی نمی کند که در کجای این دنیای بزرگ باشی، همین که با قلبت به امام رضا علیه السلام سلام بگویی، مطمئن باش که آقا جواب شما را می دهد و همین هم می شود زیارت تو. آن هم زیارتی قبول. پس همین الان به امام رؤوف علیه السلام سلام کنید. مجری رادیو انگار از دل سلمان حرف می زد. او هم از جای بلند شد و روبروی عکس امام رضا علیه السلام که به دیوار اتاقش زده بود استاد و به آقا علیه السلام سلام کرد و چند لحظه بعد هم آرامش عجیبی در دلش احساس کرد. امام رضا علیه السلام می فرمایند خداوند به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است. پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خداوند را سپاس نگفته است. عزیزان، حرف زدن با امام مهربانی ها روح و قلب آدم را جلا می دهد و امروز هم که شما خوبان با ترنم بارانی دیگر همراه بودید و با ما به زیارت امام هشتم علیه السلام آمدید، باید به شما بگوییم که زیارتتان قبول. دعای خیر امام رضا علیه السلام بدرقه راهتان و تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بگیرد.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آشپز، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
خدا کنه که صفیه خانه باشه. این شماره 3 8. آها.
سلام صفیه جان.
سلام محمود جان.
خانه هستی تو؟
نه عزیزم، من خود صبحکی برات گفتم که امروز احوالپرس مادرم میرم، امیالم خانه مادرم شان هستم، سلام میگم.
گوش کن مادر جان، سلام برسان. خب؟
و علیکم السلام مادر جان، مامان گشته سلام میرسانه برات.
زنده باشن، جور باشن. و علیکم السلام. میگم صفیه.
بله.
از خیری تیز خودت به خانه برسان.
چرا؟
برای چاش یک چیز جور کو خو؟
بر خودت خو، از غذای دیشب ماندم، همون رو گرم کو عزیزم. راستی مادرم میگه که چاش بخی بیام اینجا.
نه نه نه، تشکر. از طرف ما ازشون تشکری کو، نمیشه. میگم گوش کو صفیه جان، از خیرت برو چاش خانه. من پیشتر از همی رفیقای قدیمی خود دان هتل دیدم، خب؟ خب راستش خبرشون کردیم که چاش بیاین خانه ما.
بی 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 عزیزم، تو خود میفهمیدی من خانه مادرمشان هستم. همیالا نو رسیدیم اینجا. یک دفعه طرف ساد سری کن، من چند بجه بخیزم اجه برایم، چند بجه خانه برسم.
صفیه جان، صفیه میفهمی اینا سبا میرن شهر خود، نمیدونی چی قصرار کردم تا قبول کنن. حالا بعد از که من بگویم نه نشد، خب؟
عزیزم تو چرا به زور مردم هم میاری خانه؟
گوش کو صفیه جان، وقت نداریم. از امو عاشقای مزدار جور کو، رفیقم عاشق عاشق است.
در این وقت چشم ها رو عاشق تیار کنم.
آه دیگه
محمود جان، تو رو به خدا از امو عاشقای بیرون بخر بیار دیگه.
نه اصلا گپش نزن، اصلا عاشقای خود دیگه مزداره، دیگه چیز است. با مان خدا یادت نره، برو دیگه طرف خانه حرکت کو.
خدا از دست تو، با مان خدا.
این موبایل سبیل شدم، گمش کنگم، حساب من خورد میکنه. ای میگم چیز شده صفیه جان؟ چوب هستی چند دقیق صفیه؟ اینه اینه موبایل خدا پس کنه، نه کار ندارم. چیز شده؟ بله خب یک چیزی بشکت است، یعنی رفیقم میگفت که به عمر خود، به عمر خودش تو یک آشک نخورده، آخرش هم سیر نشد، مانده شد. شاید هم شرمید، اگه نه که بازم میخورد. صفیه، صفیه جان، تو از چیزی جگرخون هستی؟ از چیزی ناراحت هستی؟ نه، معلوم شد که از چیزی ناراحت هستی. چی میتونم؟ آه فهمیدم. خب نکنه از این که امروز مجبور شدی از خانه مادر جانت پس بیایی خف هستی. خب گوش کو، ما بخشش میخواییم. خب میمان خود نمیشه گفت که نه نیا، زنم خانه نیست نمیشه امروز نیا. گفتم برات اونا رفتنی بودن، میرفتن شهر خود. ها میشه گفت میمان نیا؟ میشه؟
نه نمیشه گفت. اما تو که میدانستی من خانه نیستم، چرا ناق ناق شله شدی که اونا رو بیاری خانه؟
یعنی مثل که گپهای مرم گوش نمیکنی. خب گفتم برات، بازم میگم، پشت تلفنم گفتم اونا سبا تکت برگشت داشتن، میرفتن.
خب میرفتن، اونا که بردیدن ما نامده بودن، تو بزور اونا رو کش کده آوردی خانه، او هم دهید کلی چاشت.
خب بد نبود که اونا رو دعوت نمیکردیم و میرفتن شهر خود؟ بد بود دیگه.
نه عزیزم، چی بدی داشت؟ از خودت خود توقع نداشتن. بعد از او مگرم هر کس که به این شهر میایه باید من تو او رو دعوتش کنی؟ ها ما چقدر خانه دیگر رو میریم، چقدر میمان میشیم که قدر دم به تقه در خانه ما میمان است.
خب صفیه جان، من این خوی و اخلاقم هست دیگه، چطور کنم؟
چطور کنی؟
آه.
با من ایش فکر نمی کنی؟ کارم یک سر شده میمانداری، پخت و پز، از امی کلی صبح که از خواهم میخزم در ما بین اونم آشپزخانی سبیل شده استم تا الله شام. از دست میمانای خودت حتی نمیتونم دو ساعت اول پرس مادرم برم.
خودگانه ایقا گپ خواهشن کلان نکن، امروز شد دیگه. اگه نه که همیشه من خودت از خانه مادر صدا نمی کنم.
من بعد از 3 ماه رفته بودم خانه مادرم. یک قسم گپ میزنی فقط که بگویی من دم به دقیقه در خانه مادرم شیشتگیستم.
خو حال خلقت تنگ نکو. راستی چند وقت دیگه نواسه ننوی مامایشان میاین.
حتما هتل محل اقامتشون هم خانه ماست دیگه، مثل همیشه.
صفیه، یعنی میگی برن هتل؟ من باشم و اونا برن هتل؟
میگم محمود خان،
بله.
اینا همونه ای نیستن که 2 سال پیش وقتی برشان تلفن کردی که ما خانه‌تان میاییم سه چو برالا خودت جواب کردن و مجبور شدیم که شب بریم موتل بانیم، همونا نیستن؟
خب بله همونا هستن، حالا اونایی کار کردن، ما که نباید مثل اونا باشیم.
نه راست میگی، ما چرا مثل از اونا باشیم؟
خب تنگ نکن، خب هنوز معلوم نیست، گفتن چند وقت دیگه، باز بخیر میاییم دیگه. حالا
گپ زدن با محمود فایده نداشت. او عادت داشت هر کسی را که میدید شله شا و زور او را دعوت کنه. فرق بیگانه و آشنا می بود که او آشناها را چندین شب نگه می داشت و دوستان و کسایی که بیگانه بودن یک وعده و گاهی یک شب. هرچه صفیه از مهمانی های بیمورد او گله می کرد فایده نداشت. حتی بعضی ها به کنایه از خانه اونا به نام هتل محمود و صفیه یاد میکردن. در ایام تابستان تقریبا آنها مثل هتل ها همیشه چند تا مسافر از جای دور و نزدیک داشتند. در این میان بعضی ها هم سوء استفاده میکردن و به جای هتل مستقیم به خانه محمود میرفتند. نه گلایه های صفیه نه پند و نصیحت دیگرها هیچ تأثیر روی محمود نداشت و او به توجه به همه چیز کار خود میکرد.
الان مادر جان قمر خوش سخته نن که از اینکه اتو آمدین خانه ما به خدا چشمایم روشن شد. اینال میاییم پیشتان یک چند لحظه دیگم.
خیلی خیلی خوش آمدین مادر جان.
ها دیگه چی بگویی عزیزیت؟ تو خوال پرس مادر پدرت نمیایی جان مادر.
مادر
مجبور شدم، دلم تنگ شد، دق شدم، زارم در ترقیدن آمد، مجبور شدم بیایی موال تا بپرسم پشت دق شدم جان مادر. مادر صدقی سرت شد.
خدا نکنه مادر.
خوب خستی بچه؟
آه شکر زنده باشین، شکر که شما آمدین. چی فرق میکنه که حالا ما بیاییم یا شما بیاییم؟ همی که شما آمدین مرا خیلی خوش کردین. با خدای قدر پشتتان دق شدیم، پشت پدر جانم قدر دق شدیم که عد ندارم.
چرا نمیایی بچه؟ دق شدی بخی بیا.
میبینین که همیشه میماندار هستم. از دست میمانای محمود نه شو دارم نه روز. همی دیشب نام خدا 15 نفر میمان داشتم.
تو چی گفتی؟ گفتی 15 نفر؟
آه با خدا.
آلونا کی بودن؟
چی بگویم مادر جان؟ یک نسبت خیلی دور با خدا بیامرز ننوی مادر محمود داشتم.
دیگه خو
این آقا محمودم چی کده؟ رفته 15 نفر به زور ما در قمیر اونا رو زاری میکنه که بخزین بین خانه ما اینجا باشیم و شما برین هتل یا برین مسافرخانه. بزور اونا رو کش کده میاره خانه. باز رقمم فرمایش میده که مچم دو رقم پلاو تیار کو و سه رقم خورش تیار کو و نمیفهم آشک و منتوک و به خدا اگر من یک آشپزخانه میداشتم که بر مرگ و زندگی مردم نانجور میکدم اق قضامت نمیداشتم. بچه خوام خدام که پیسدار میشدم.
جان مادر تو چقدر شاکیستی. پروا نداره دختر قنده. تا میتونه کده شوید مدارا کن.
میکنم به خدا مادر جان مدارا میکنم. محمود مرد خوبی است.
باز خدای ته شکر کو که از هر پنجید هنر میباره. جان مادر البته یاد داری. از عهدش بر میایی که قمی ما دعوت میکنه. اگه یاد نداشته باشی خواست خجالت زدگی خود کسا نمیگه بیا. بچه
باورتا میشه مادر جان. هر دفعه که داشت پسخانه میرم که نان تیار میکنم فقط میگم خدایا مادرم حفظ کو کنیم مادر جان. مگر همی چیزا رو به من یاد نمیده دارم من چی میکردم.
تو خودت هم تلاش کردی، خودت هم یاد گرفتی. آفرین ده تو بچه سر بلند کردی من.
زنده باشی مادر جان. میگم مادر جان محمود مرد بدی نیست.
میفهمم.
اما خب خیلی به ملاحظه است. هر چیز از خود حدی داره به نظر من. امیال دیگه بیاداره محمود هر کدام موتر دارن، چه خانه‌ای لوکس مقبول دارن، نمیفهم بهترین زندگی‌ها رو دارن. اما این محمود خان ما هر چی که کمایی میکنه یک چیزی هم قرض میکنه در سرش میمونه مهمانی میته.
خب بچه در زبان خوش در لطف و ملایمت امرایش گپ بزن، آستا آستا در نرمی گپ بزن بچه، دلج بازی خو نمیشه.
اق گپ زدیم تا بالا که بیخی نمی زبانم درد گرفته. زبانم موی کشیده از بس که همراه محمود خان گپ زدیم. ولی خب چی بگویم؟ فقط بگویی که هیچ گوش نداره ای بشر، یا که از این گوشش میره از او گوشش میبرایه. اصلا گپای مرا نمیشنوه.
خیلی بچه هرچیم
که من حتی یگان دفعه بدخویی میشم مادر جان، یگان دفعه سکوت میکنم قار میکنم همراهش گپ نمیزنم، اما باز هم میبینی که در دوتا دیگه چرب زبانی میگه خیر است دیگه صفیه جان.
فلان میگم خیر بچه موش کنی که یک وقت جگرخوری در خانت نکنی، اوقات تلخی نکنی، دل سیایی پیش میایه بچم، خوب نیست. خیره کدشوید مدارا کو بچم.
چی میگین مادر جان؟ من تا کی باید صبر کنم؟ بازه قام خوش است که سینه سپر میکنه که ما رویم اینمیست. بدون میمان نان ددان مزه نمیته. باید گرد سفریم نمیفهم یک پنج شش نفر میمان شیشته باشه. دیوانیم کده بیه.
دختر گلم جان مادر. آخر مرد یه خوی اخلاق داره. شوی تو میمان نواز است. میمانی دادن خوش داره. ولی خب بد نیست بچه. خوب بود که گوش شیطان کرد رفیق باز می بود یک وقت، یا کدام بلا و بتر مصرف میکرد. خدای تو شکر کن.
ای خود دلیل نمیشه مادرم. ای قسمی خب باید یک منت دیگه در سر من بانه که باید تشکری هم من بکنم ازش.
آله خیر است بچه، تشکری هم کو. از چی کم میشه از تو؟ از کجا کم میشه؟
مادر جان نمیتونم ادامه بتون.
یک پاره و سوبان قربانت شم. اگه با مهربانی هم رشکب بزنی، با ملایمت هم رشکب بزنی، حتما با گپایت گوش میته. بعد از او مهمان حبیب خداست، برکت میاره در خانه.
میفهمم مادر جان، مام خودم با اصل مهمان گپی ندارم، مخالفتی ندارم. امیال خودتان دما چند بار مهمانی دارین؟
چی بگویم جان مادر، خب بیگان دو دفعه خو حتما میمان داریم. یگان وقتم پیش میه که سه دفعه اگرم نداشته باشیم خود دیگه اون نمیفهمی پدرتم میمانی رو زیاد خوش داره.
خب خیر ببینین، اما ما اگه در ماه یگان روز میمان نداشته باشیم دیگه کلش پورا میمان است. دیگه نشد همکارای خود کش کرده میاره خانم، همکارای خود دعوت میکنه از برای خدا مادر.
خانه شما برعکس خانه ماست، ما دمای دو سه دفعه میمان داریم، تو دمای دو سه دفعه میمان نداری.
آفرین.
البته خود چی بگویم بچم، این رقم هم خوب نیست، مرد باید یکم به فکر زن و خانه خودم باشه. باید بفهمه که آشپزی سر زن فشار میاره، زن اونقدر قوی نیست که 24 ساعت بشینه آشپزی کنه. زن فقط
صفیه با سفارش مادرش بار دیگه همراه همسر صحبت کرد تا شاید قبول کنه که از مهمانی های بی جهت و دعوتی های بی مورد خود دست بکشه. اما شوهرش اهمیت زیاد به گپا نمیداد، همو گپای سابق خود میزد. دوستان اگر مایل هستین که ادامه ماجرا رو بشن، فردا هم با ما همراه باشه.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. در ادامه دعوت میکنم که با برنامه ما میتوانیم همراه باشید.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. توده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما می توانیم.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم برنامه امروز ما می توانیم را. سلام عرض می کنیم خدمت همه دوستان شنونده و وقت بخیر می گیم و همه شما. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و باز هم برنامه ما می توانیم را تقدیم شما دوستان شنونده خواهیم کرد. آرزوی سلامتی و شادکامی میکنیم برای شما. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت برخوردار باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه. این برنامه را تقدیم همه شما دوستان میکنیم، خصوصا دوستان خوب ما در ولایت قندهار. من سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدابردار برنامه در خدمتتان هستیم. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما می توانیم خواهید شنید. آزمایش موفقیت آمیز نان و داروی گیاهی ضد سالک روی موش. ابداع نان و حسگر زیستی برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه. اعلام نتیجه بررسی تأثیر وزن مادر بر وزن و زمان تولد نوزاد. و کسب 2 مدال جهانی توسط دانشجویان دانشگاه شریف در المپیاد جهانی ریاضی. محققان انستیتو پاستور ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران در تحقیقات آزمایشگاهی خودشان به فرمولاسیون نان و داروی گیاهی درمان سالک یا سالدانه دست یافتند و نتایج آزمون‌های بالینی این نان و دارو بر روی موش‌های آلوده با موفقیت انجام شده. سالک یا سالدانه یک بیماری پوستی است که به وسیله گزش پشه خاکی آلوده به نوعی انگل منتقل می شود. سالانه 19,000 مورد ابتلا به سالک در ایران ثبت می شود. از آنجایی که فرد بیمار می تواند به عنوان مخزن بیماری موجب انتقالش به دیگران شود، درمان بیماری سالک یا سالدانه از اهمیت زیادی برخوردار است. و گفته محقق انستیتو پاستور ایران، با توجه به گسترش روزافزون بیماری سالک در سالهای اخیر، معرفی روش‌های درمانی جدید این بیماری در اولویت سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته. به همین دلیل توسعه روش‌های مؤثر درمانی جدید یکی از نیازهای جامعه جهانی تلقی میشه. در حال حاضر داروهای درمان این بیماری وارداتی هستند و این داروها عوارض جانبی و هزینه درمان بالایی را به بیمار تحمیل میکنه و دوره درمانشان هم طولانی است. در این طرح یک نان و داروی گیاهی مشتق شده از درخت توس سنتز شده که مشکلات داروهای گران قیمت وارداتی را مرتفع میکنه. این نانو دارو از طریق نانو حامل های پلیمری مشتق شده از پوست خرچنگ و محل سلول آلوده منتقل شده. با استفاده از فناوری نانو، دوز درمانی افزایش و سمیت دارو کاهش داده شده. همچنین استفاده از نانو حامل برای انتقال دارو موجب رهاسازی آهسته و پیوسته دارو و بهبود نفوذپذیری آن و سلول آلوده به انگل شده. از این طرح یک اختراع به ثبت رسیده و نتایج این تحقیق در مجله ساینتیفیک ریپورتس چاپ شده است. محققان دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی حسگری شدند که می‌تواند با ارزیابی نمونه خون افراد در تشخیص سرطان سینه به کار رود. تشخیص زود هنگام مبتلایان سرطان سینه کمک بسیار مؤثری و انتخاب روش درمانی مناسب و افزایش بقای بیماران خواهد کرد. سرطان سینه سگانه منفی یک زیرگروه از سرطان سینه است که 15-20% موارد این بیماری را تشکیل می‌دهد. تومورهای TNBC بیشترین حالت تهاجم و میزان عود بیماری را دارند. و گفته پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با توجه به عدم پاسخدهی این بیماران بعد درمانهای هورمونی رایج، این نیاز وجود دارد تا شناسایی این بیماران هرچه سریعتر در مراحل ابتدایی صورت بگیره. با این کار علاوه بر جلوگیری از تحمیل هزینه های ناکارآمد هورمون تراپی در این بیماران، فرد مبتلا میتونه پس از تشخیص هرچه زودتر وارد فاز درمانی مناسب شود. و گفته این محقق، به نظر میرسه یکی از مهمترین گام ها برای تشخیص و درمان این گروه از بیماران با کارگیری بیومارکری خاص برای شناسایی زود هنگام این بیماری و روشی برای سنجیدن دقیق آن است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه طراحی نانوزیست حسگری الکتروشیمیایی است تا با وسیله آن مقدار بیومارکر مختص این دسته از سرطان سینه در سرم خون مورد ارزیابی قرار بگیرد. از مهمترین گام‌های تشخیص انواع سرطان سینه، استفاده از بیومارکرهای خاص مانند miRNA و سنجش آن جهت شناسایی بیماران است. استفاده از نانوزیست حسگرهای الکتروشیمیایی در تشخیص این بیومارکرها روشی بی‌ضرر و غیر تهاجمی برای تشخیص سرطان است که از لحاظ هزینه، حساسیت، تشخیص سریع و سهولت کار نسبت به سایر روش‌های تشخیصی برتری دارد.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو به پیمایی.
محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی مراغه و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بررسی اثر افزایش وزن مادران در طول بارداری بر سزارین، زمان تولد و وزن جنین پرداختند که نتیجه نشان داد وزن مادر در این موارد تأثیر زیادی ندارد. بارداری با تغییراتی در کارکرد و ظاهر بدن مادران همراه است. یکی از این تغییرات افزایش وزن است. افزایش وزن بارداری که متناسب با شاخص توده بدنی مادر با تدریج و در حین بارداری اتفاق می افتد، می تواند تأثیراتی بر مادر و جنین داشته باشد. این محققان با منظور بررسی اثر افزایش وزن بارداری بر سزارین، وزن هنگام تولد نوزاد و سن تولد جنین در مادرانی که پیش از بارداری شاخص توده بدنی نرمال داشتند، تحقیقاتی را به نتیجه رساندند. در این تحقیق 2394 مادر باردار با شاخص توده بدنی نرمال پیش از بارداری و بارداری تک قلو در 103 بیمارستان در تهران بین 6 تا 21 جولای 2015 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد از نوزادان متولد شده 5.41% حین تولد کم وزن و 2.18% دچار ماکروزومی، یعنی نوزاد با جثه بزرگتر از حد معمول بودند. همچنین میزان تولد نوزادان کم وزن در مادرانی که افزایش وزن بارداری اونا کمتر از حد توصیه شده بود 2.13 برابر بیشتر از مادرانی بود که وزن توصیه شده را کسب کرده بودند. در این پژوهش تفاوت معناداری در میزان تولد نوزاد کم وزن بین مادرانی که به میزان توصیه شده افزایش وزن داشتند و مادرانی که افزایش وزن آنان بیش از میزان توصیه شده بود یافت نشد. همچنین بررسی ها نشان داد تفاوت در افزایش وزن بارداری مادران تفاوتی در سزارین و تولد پیش از موعد نوزاد ایجاد نمی کند.
با
برنامه ما می توانیم از رادیو دری، یک شنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها.
تیم سه نفره دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بعد دعوت کشور ازبکستان در اولین دوره المپیاد دانشجوی خوارزمی که در ازبکستان برگزار شد شرکت کرد. این تیم موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد. علی دایی نبی و دانشجویی از دانشگاه پکن با کسب نمره کامل در بین بیش از 200 شرکت کننده موفق به کسب مقام اول در این المپیاد دانشجویی ریاضی شدند. در این المپیاد شرکت کنندگانی از حدود 20 کشور و بیش از 40 دانشگاه مختلف حضور داشتند. علیرضا رستگار جوان نخبه و مخترع ایرانی برگزیده 3 دوره جشنواره بین المللی خوارزمی و دارنده جایزه برتر سازمان علمی و فرهنگی جهان اسلام در بخش تکنولوژی در سال 2003، همچنین دارنده مدال طلای سازمان مالکیت فکری ملل متحد، موفق شد با رأی اکثریت قاطع اعضای مجمع عمومی فدراسیون جهانی مخترعان برای دومین بار به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شود. با پایان یکی دیگر از برنامه های ما می توانیم رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
کشور زیبای نیاکان من، قلب دعا میختم با جان من، حفظ تو وابستم به ایمان من، ایمان من، جان من فدای خاک تو، ای وطن، روح وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جان من، جان من، جان من، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جان من، جان من، جان من. آنچی توان باشد فدایت کنم، با سر و جان از تو حمایت کنم، نقش بود عشق تو اندر سرم، اندر سرم، جان من فدای خاک تو، ای وطن، روح وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جان من، جان من، جان من، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جان من.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
زربان
با نام خداوند دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال استیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوری تان، دیروز اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، در خدمت دکتر معالج محترم دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی بودیم. در مورد رینیت آلرژیک یا حساسیت ها و آلرژی های تنفسی فوقانی با هم صحبت کردیم، یا به گفته دکتر صاحب رینوسینوزیت ها و رینیت های مختلف که میتونه علل و عوامل مختلف داشته باشه، شرایط و زمینه های مختلف میتونه باعث و سبب این مشکلات شوه. مفصلا در رابطه با معرفی ای بیماری، عوامل و فاکتورهای مؤثر و زمینه ساز و همینطور بعضی از کارهایی که باید برای پیشگیری و وقایه صورت بگیره صحبت شد. امروز ادامه بحث در خدمت دکتر صاحب هستیم. قبل از شروع بحث شما آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ما. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خب دکتر صاحب، ممنون از اینکه بازم محبت کردین و یه فرصت به ما دادین تا در خدمتتان باشیم و در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به آلرژی و حساسیت فضای فوقانی تنفسی یعنی بینی و سینوس ها بود، یا به اصطلاح طبی رینیت آلرژیک یا رینو سینوزیت با هم صحبت کردیم. امروز هم میخواییم این بحث با هم داشته باشیم. در ابتدا میخواییم بپرسیم که ما شاهد هستیم که در فصل خنک و زمستان و همینطور در فصل بهار ریزش از بینی زیاد داریم. خب زکامی و سرماخوردگی هم زیاد میتونه باشه. آیا زکامی و سرماخوردگی با حساسیت فرق میکنه یا نه؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم که اکثر آلرژی ها در فصل سرما تشدید میشه. عملا جریان هوای سرد موقعی که به مخاط بینی میخوره سیستم دفاعی واکنشی نسبت داره بهش که آلرژی رو تشدید میکنه، و به همین خاطر قطعا ما آلرژی رو در فصل سرما بیشتر داریم. ما یه آبریزش دیگه ای هم داریم که این رو نباید با رینیت آلرژیک یا رینوسینوزیت آلرژیک اشتباه بگیریم، و خب خیلی وقتا این دوتا با هم در حقیقت متفاوته.
بله،
خیلی وقتا در حین غذا خوردن و مثلا وقتی که غذای گرم و داغی رو ما میخوریم بینیمون آبریزش. غذای تند همین وقت ممکنه خدمتتون عرض کنم که آلرژی باشه، ماده در حقیقت تند، و اون یه واکنشه. ولی نه، مثلا شما فرض کن یه پلو ساده هم که دارین میخورین اگر گرم باشه، بعضی از افراد هستن که آبریزش بینی پیدا میکنن. این آلرژی نیست. خب این مثلا اگه کسی برنج خورد و یا فقط در موقع غذا خوردن، در اون لحظه‌ای که داره غذا رو میجوه و بل می کنه، آبریزش داره، این آلرژی نیست و این در حقیقت رینیت خاص دیگه ایه. ما بهش میگیم رینیت وازوموتار و یه مقدار تفاوت میکنه از نظر مکانیسم با آلرژی.
بله،
درمانش هم تا حدی یه مقداری متفاوته و به هر حال اون رو با آلرژی نگن که مثلا فرض کنم هر بار که دارم غذا میخورم این آبریزش بینی رو دارم، و خب این یه مقدار تفاوت میکنه. سرماخوردگی علائمش اتفاقا خیلی با رینوسینوزیت آلرژیک شبیهن، و خب به هر حال آره خیلی وقتا اینها با هم اشتباه میشه. رینوسینوزیت یا در حقیقت سرماخوردگی یک جور رینوسینوزیت ویروسی هست، و به دنبال یه عفونت ویروسی از یه فردی این ویروس به ما منتقل میشه و ما دچار این سرماخوردگی میشیم. باز معمولا توی فصولی که مثلا همین توی پاییز، موقعی که هوا رو به سردی میره، ما در حقیقت پیک سرماخوردگی های ویروسی رو میتونیم داشته باشیم. معمولا اتفاقا در ایران در آبان ماه هستین و یه پیک دیگه هم ما از رینوسینوزیتای در حقیقت ویروسی داریم که توی معمولا اردیبهشت ماه میاد سراغ. و خب این دوتا رو خدمتتون عرض کنم که اینا معمولا شخص یه تب خفیفی میتونه داشته باشه، احساس خستگی، کوفتگی دوچارش میشه و خب بعد با درمانهایی که میشه، مثلا معمولا هم درمانها کمکی هست، خیلی بهتره که آنتیبیوتیک شخص مصرف نکنه به دنبال اینها. و گرفتگی بینی، آبریزش، باز خلط، اینها علائم این جور سرماخوردگی های ویروسی هست.
بله.
تفاوتش با آلرژی اینه که معمولا در آلرژی این داستان طولانی تره و به دنبال تماس با اون ماده حساسیت زا، حالا مثلا فرض کن تو همون گرد و خاک میتونه اتفاق بیفته. و خدمتتون عرض کنم که به درمان های ضد حساسیت خیلی خوب جواب میده. یه معاینه توسط پزشک، علائمی که در داخل بینی دیده میشه، مشاهدات کاملا با هم متفاوته. در هنگام سرماخوردگی داخل بینی حالت قرمز رنگ داره، در حالی که در آلرژی ها کمرنگ و صورتی میشه و این تفاوت عمده در حقیقت در معاینه به وضوح دیده میشه.
آقای دکتر، یکی از سوالات و یا در اصل تشویش ها ایست که آیا اینمی حساسیت بینی و سینوس ها یا رینوسینوزیت در طولانی مدت ممکنه با مشکل و مریضی آسم یا تنگی نفس های مزمن و طولانی شش ها و ریه ها تبدیل شود؟ و آیا روش های ایمیونوتراپی یا استفاده از روش های معالجوی ایمیونیتی و دفاعی مؤثر است یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که رینیت یا رینوسینوزیت آلرژیک عملا یک حساسیت سیستم فوقانی تنفسیه و آسم یه حساسیت سیستم تنفسی تحتانی شدید هست. و خب سیستم تنفسی به هر حال اگر دوچار یه آلرژی میشه، خیلی وقتها دوتاش در حقیقت همزمان میتونه دوچار بشه. دنچه ما خیلی وقتها همزمانی رینوسینوزیت آلرژیک و آسم رو داریم. و خب خدمتتون عرض کنم اینجور نیست که رینوسینوزیت تبدیل به آسم بشه یا برعکسش، ولی خب اینها خیلی وقتها همزمان دوچار میشن.
بله.
ایمینوتراپی، بله، خب به هر حال تکنیک هایی هست که وجود داره، یه مقدار پرهزینه است، ولی تا حدی و نه در همه، در افرادی که درست انتخاب شده باشن میتونه کارساز باشه و شخص رو خدمتتون عرض کنم که بهبودی داشته باشه. و عمدتا باید توسط متخصصین آسم آلرژی این کار، اگر که تشخیص داده بشه که براشون موثره، میتونه واسه شون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضن در تعداد افراد به خصوص در اطفال و کودکان ما شاهدیم که پشت سر هم بینی خود بالا میکشن و یکسره یک کار انجام میتن. آیا امی بالا کشیدن بینی هم دلیلی بر وجود آلرژی و حساسیت در طفل یا ممکن در کلانسال باشه یا نه علتی دیگی میتونه داشته باشه؟
بالا کشیدن بینی میتونه البته به دنبال به خاطر همین کیپی بینی، به خاطر آلرژی باشه. آلرژی در بچه ها بیشتره و احتمالش وجود داره، ولی خب در بعضی از مواقع مثلا ما میبینیم که اینها بیشتر از اینکه واقعا مشکل خاصی در بینی باشه، یه حالت تیک واسه کودک ایجاد میشه و کودک برای جلب توجه، یعنی حتی بچه مثلا درمان هم ما بهش میدیم، راه تنفسیش باز میشه، ولی این کار رو مکرر تکرار میکنه که پدر و مادر رو توجه، بچه ها عاشق توجه هن و حاضرن هر کاری بکنن که پدر و مادر لحظه بیشتر بهشون توجه بکنن. و این اگر ببینن که پدر و مادر با این در حقیقت فعلی که اینا انجام میدن و بینه رو بالا میکشن، ای چرا هی مرتب این کار رو میکنی، چه مشکلی داره، و هی میبرنش دکتر و هی بهش توجه میکنن، اون وقت این در حقیقت ذهنیت بهشون پیش میاد و عملا این کار رو بیشتر برای جلب توجه میکنن. چه این دو تا هم باید در حقیقت دقت کنیم که وقت دوچار این مسئله نشیم که توجه بیش از حد به این قضیه داده نشه. ولی خب بله، کسانی که آلرژی دارن ما معمولا توصیه میکنیم بخور سرد هم برای اینها کمک کننده است و میتونه ترشحات بینی رو تسهیل کنه که راحت‌تر تخلیه بشه و خدمتتون عرض کنم اون مواد آلرژیزا از داخل بینی پاک بشه که مشکل مریض زودتر حل شه.
تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
سکته های قلبی و سکته های مغزی از جمله بیماری هایی هستند که تعداد خیلی زیادی از افراد این روزها نسبت به اون دغدغه دارن و یکی از بیماری هایی هستش که شرایط زندگی شما و شیوه زندگی شما در اون بسیار موثره. انتخاب های غذایی شما بسیار میتونن نقش موثری در پیشگیری از ابتلا به انواع سکته در شما داشته باشن و یا حتی اگر شما سابقه ابتلا به سکته رو دارید و یا در خانواده شما همچین عامل خطری وجود داره، مطمئن باشید هر چی که سبد غذایی شما از میوه‌جات و سبزیجات با رنگ های متنوع غنی‌تر باشه، اون برنامه غذایی و اون شیوه زندگی شما رو نسبت به ابتلای مجدد و یا اصلا ابتلا به این عارضه ها به شدت دور نگه می‌داره. در مورد افرادی که سابقه سکته مغزی در اونها وجود داره، مصرف یک سری از میوه‌جات خیلی خوبه. میوه‌جاتی که وقتی شما پوستشون رو میکنید زیر اونها بافت سفید رنگ و رنگ سفید رنگ میبینید، مثل هلو، مثل موز، مثل گلابی، اینها میوه‌های خیلی خوبی هستند برای افرادی که سابقه ابتلا به سکته دارن. همینطور سبزیجاتی مثل گل کلم، انواع سبزیجات خانواده کلم و خیار، سیر و پیاز، اینها جزء سبزیجات بسیار مفیدی هستند که توصیه میشه در اکثر وعده‌های غذایی برای پیشگیری از انواع سکته از اونها استفاده بشه. خیلی خوبه که شما بتونید از وعده صبحانه‌تون تا وعده ناهار و شامتون، تمام این وعده ها به نوعی از این ترکیبات غذایی استفاده کنید و اون رو منحصر به میان وعده های خاص نکنید. شما میتونید سیب رو در وعده صبحتون استفاده کنید، از انواع سیر و پیاز در طبق غذاهاتون در بین روز استفاده کنید و از انواع میوه هایی که ذکر شد حتی در ترکیب سالات ها هم استفاده کنید.
شنوندگان عزیز، سپاس و امتنان از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که برنامه ما تا این لحظه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. در بخش اول برنامه امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش و حلق و بینی بودیم و مجدداً در ادامه بحث جلسه قبل راجع به تفاوت‌های آلرژی و حساسیت با زکامی و سرماخوردگی که به علت‌های ویروسی و باکتریال ممکنه با وجود بیاید صحبت‌های خوبی داشتن و همینطور راجع به تشویش و نگرانی که مردم داشتن که آیا ممکن است یک رینیت آلرژیک، یک حساسیت تنفسی یا رینوسینوزیت حساسیتی، این میتونه تبدیل به آسما یا تنگی نفسهای مزمن و طولانی شود. راجع به ایمنوتراپی هم توضیحاتی دادن و همینطور راجع به یک مشکلی در بعض افرادی که بینی خود بالا میکشن توضیحات خوبی ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. آی دکتر، ممنون شما که همچنان با حوصله در کنار شنوندگان عزیز ما هستین. در ادامه باز یکی از مسائل مطرح شده در رابطه با افرادی است که عمل جراحی بینی یا عمل زیبایی بینی انجام میدن، که البته این وقتا در بعضی از کشورها زیاد هم شده ای کار. به هر حال بعضی از اینا بعد از عمل جراحی بینی و عمل زیبایی بینی مراجعه میکنن و میگن که بعد عمل ریزش بینی پیدا کردن و قبل از عمل جراحی این مشکل نداشتن. اولا دلیلش چیست و دوما تا کی باید قطره‌های ضد ریزش و حساسیت استعمال کنند؟
خب در حقیقت بحث عمل جراحی زیبایی بینی اینجوری هست که معمولا اکثر افراد بینی رو جراحی میکنن برای اینکه کوچیک بشه. البته ما جراحی هم داریم که جراحی رو میکنیم برای اینکه بزرگ بشه، ولی خب اغلب افراد بینی رو جراحی میکنیم که کوچیک بشه. وقتی که بینی از بیرون اسکلتش کوچیک میشه، طبیعتاً از داخل هم فضای راه تنفسی تنگتر میشه. یعنی این عملیه فیزیکه دیگه، وقتی از ما بیرون بینی رو کوچیک میکنیم غیر از این نمیتونه باشه که داخل هم راه تنفسی تنگتر میشه.
بله،
تقریبا همه این آلرژی هایی که ما داریم به دنبال کاهش فضای کاهش راه تنفس بینی تشدید میشن. یعنی موقعی که در یه فضایی شما جریان هوای کمتری داشته باشید، این تخلیه ترشحات طبیعی بینی که خب میدونی بینی و سینوس در یه 24 ساعت نزدیک به 1 لیتر تا 1.5 لیتر ترشح تولید میکنه. وظیفه این ترشح اینه که مخاط بینی رو مرطوب نگه داره. این ترشحات از تمام مخاط بینی و سینوس تولید میشه، میاد مخاط رو تمیز میکنه و در نهایت به انتهای بینی به داخل حلق میره و ما مرتب با هر بلعی این در حقیقت ترشحات رو داریم قورت میدیم.
بله،
خدمتتون عرض کنم که اگر جریان هوای تنفسی بینی کاهش پیدا کنه، این جریان در حقیقت کنتر میشه و اون وقت باعث میشه که اگر یه ماده آلرژیزایی بیاد روی بینی بشینه، بیشتر آلرژی ایجاد کنه. در نتیجه این هست، بله، کسانی که مبتلا به آلرژی خفیفی هستن و در قبل از عمل جراحی مشکل نداشتن، ممکنه بعد از عمل جراحی این آلرژیشون به این دو علت، یکی به علت کاهش رزرو هوای تنفسی و همینطور به علت اینکه جریان هوا کاهش پیدا میکنه و تخلیه ترشحات سخت‌تر میشه، آلرژیشون تشدید پیدا کنه و در بسیاری از موارد ما بعد از عملهای جراحی شخص نیازمند درمان طولانی مدت میشه با حالا دارو، قطره، اسپری و درمانهای متفاوتی که ما برای آلرژی داریم که بتونه راحت تر باشه.
خب آقای دکتر برقی، در این قسمت با توجه به گسترش و زیادی این مشکل در جامعه و ای که اکثرا بسیار طولانی و سالهای سال دوام پیدا میکنه، لطفاً علاوه بر بعض نکاتی که در زمینی پیشگیری و وقایی نسبی گفته شد، در رابطه با درمان و معالجه هم به ما معلومات بتین که برای معالجه و درمان چه کار باید کرد؟
خدمتتون عرض کنم، حالا بغیر از روش‌های پیشگیری و چیزهایی که عرض کردم خدمتتون، کسی که به هر حال در تماس ماده آلرژیک هست و یا نمیتونه تشخیص بده که اون ماده آلرژی چی هست و ازش پرهیز کنه، یا یه وقتا میتونه پیدا کنه که چی هست، من مثلا به فلان ماده حساسیت دارم ولی خب شرایط زندگیش طوریه که نمیتونه از اون پرهیز بکنه، اون وقت خب شخص باید درمان بشه. درمان رینیت آلرژیک ما عملا در مثل بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگه، درمان قطعی برای رینیت آلرژیک به اون صورت که مثلا فرض کن من پزشک بیام یه دارویی برای مدت مثلا فرض کن یه هفته یه ماه بدم و با اون شخص دیگه آلرژی خداحافظ دیگه وجود نداره، وجود نداره.
بله،
خب خیلی از بیماری هم هستن که اینجوری، اکثر بیماری های مزمن، مگر یه همچین درمانی مثلا برای فشار خون داریم؟ اگه یه کسی مبتلا به فشار خون شد، خب چی کار باید بکنه؟ باید که طولانی مدت دارو مصرف کنه، مراقبت باید بکنه، مثلا نمک نخوره، رعایت های زندگیشو داشته باشه. مثلا کسی که مبتلا به دیابته همینجور. خب رینیت آلرژیک یا حالا کلن آلرژی ها هم عملا جزو یه همچین دست بیماری های طبقه بندی میشن. انتظار نداشته باشند از سیستم درمانی که یه درمانی رو مثلا برای یه مدت محدودی داده بشه و آلرژی از بین بره برای همیشه. یه همچین درمانی هنوز علم پزشکی به جایی نرسیده که بخواد یه همچین چیزی رو ایجاد بکنه و خدمتتون عرض کنم فکر میکنم هم تا رسیدن به همچین چیزی خیلی ما فاصله داشته باشیم. در نتیجه درمان، درمان کنترلیه، یعنی ما با درمانهای دارویی میتونیم علائم مریض رو کنترل بکنیم تا مریض مشکل جدی نداشته باشه و راحت بتونه زندگیشو بکنه، ولی خب درمان رو شاید لازم باشه طولانی مدت، بعضی وقتا حتی ممکنه تا آخر عمر لازم باشه که درمان رو استفاده بکنه.
بله.
فقط آلرژی تفاوتش با بیماری های دیگه مثلا فشار خون اینه که خب فشار خون به شما مثلا میگن دوتا قرص رو بخور برای طولانی مدت، حالا چند بار البته باید بری بررسی بشه ببین چجوریه. این اینجوریه که شما میتونید با توجه به میزان آلرژی که دارید درمانتون رو تا حدی کم و زیاد هم بکنید و اینقدر باید دارو رو مصرف بکنی که خوب باشی. اگر با داروها خوب نبودی، بیا دوباره ببینیم، شاید ما داروی دیگه اضافه کنیم یا دارو رو عوض بکنیم. به هر حال ما انتظار داریم که با مصرف داروها مریض خوب باشه. با قطع دارو طبیعتاً انتظار داریم که ممکنه برای یه مدت محدودی مریض خوب باشه، ولی اگر دوباره با اون ماده حساسیت‌زا شخص تماس داشت، آلرژیش دوباره برگرده و خب دوباره درمان می‌خواد. این طبیعت آلرژیه. در نتیجه انتظار افراد باید از درمان کنترل باشه، نه اینکه آلرژی از بین بره.
بله.
نوع درمان هایی هم که ما برای آلرژی داریم به غیر از حالا شستشوی بینی که اون هم یه جور درمانه و یه جور هم پیشگیری محسوب میشه، مؤثرترین درمان هایی که ما برای رینوسینوزیت های آلرژی داریم اسپری هاست. اسپری ها جزو اسپری هایی که خیلی هاشون کورتون دارن. این اسپری های نسل جدیدتری که امروزه بیشتر هم رواج دارن و بیشتر استفاده میشن طوری طراحی شدن که اصلا جذب بدن نمیشن. مصرف طولانی مدت اینها در مطالعات مختلفی که انجام شده دیدن که عارضه‌ای مثل کورتون های خوراکی یا تزریقی اصلا نداره و جزو مؤثرترین و کم عارضه ترین داروهایی هست که ما برای درمان آلرژی داریم.
بله.
بسیار از افراد از شنیدن اسم این که دارن یک کورتونی استفاده میکنن به صورت استنشاقی نگران میشن و میگن خب ما تا کی کورتون میتونه در حقیقت مشکل بسازه، ولی میگم این کورتون ها برای استفاده طولانی طراحی شده.